بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. مهمترین مطلبی که این آیات در برداشت و دارد همون مسئله تجسم اعمال و مسئله خلود کافران در نار. چون تا حدودی مسئله اولا روشن شد، در حل مسئله ثانیه کمک میکنه. مسائلی که در باره خلود اهل نار مطرح است در چند امر خلاصه میشد و میشود. امر اول، استفاده از ظواهر آیات است که به خوبی ظواهر آیات قرآن کریم دلالت میکند بر اینکه عده‌ای در آتش مخلدند. در دلالت اینها بر خلود عده‌ای در نار حرفی نیست به نحو قضیه موجوده جزئیه، چون گرچه جهنم پر از تبهکاران خواهد شد طبق آیه لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، ولی مخلدین در نار کمند. و الان بحث در خلود همون گروه اندک هست، یعنی همون کفار معاند و منافق لجوج که جزء اعداد الختامند. پس ظواهر آیات به خوبی دلالت میکند بر اینکه عده‌ای در نار مخلد است. امر ثانی این است که آیا این ظواهر معارض عقلی یا نقلی دارد یا نه. معارض نقلی ندارد، برای اینکه آیات دیگری دلالت نمیکند بر اینکه بساط جهنم از بین رود یا هیچ کس در نار مخلد نیست، بلکه ظواهر دیگر هم خلود را تأیید می کند. نظیر اون که در ادعیه هست در دعای کمیل و مانند آن که آمده است اگر قسم خدای سبحان نبود هرگز جهنم جای خلود و قرارگاه گروه خاص نبود. فما کانت لأحد فیها مقرا ولا مقاما، یعنی در اون دعایی که هست امیر به خدای سبحان عرض می کند، خدایا اگر کنون که اون بیان قهرامی به شما نبود و اگر سوگند یاد نمی کردی این جهنم دار الخلود برای احدی نبود. و ما کانت لأحد فیها مقرا ولا مقاما، یعنی جهنم برای هیچ کسی که در او هست دارالقرار نبود. اما خب مشیت الهیت به این تعلق گرفت که مقام و جای اقامه و قرارگاه عده خاص باشد، و اگر نبود اون قهر الهی جهنم دارالقرار برای احدی نبود. و ما کانت یعنی این نار لأحد فیها مقرن ولا مقاما، یعنی ما کانت مقرن لأحد فیها، ممکن بود عده‌ای در آتش بسوزن ولی جهنم بر اینها دارالقرار نبود، اما شما این که این تنظیم کرد. پس معارضات لفظی در کار نیست که خلود اهل نار را نفی کند تا انسان به فکر جمع بین این ادله های لفظی باشد. میماند یه سلسله ادله لفظی دیگر که با براهین عقلی هم همراه است، با این که خدای سبحان رحیم است و خدای سبحان عادل است. اگر خدای سبحان منتقم و قهار است، رحیم و مهربان و عادل هم هست، باید همه اسمای حسنای خدای سبحان را در این مسئله ملحوظ داشت. قهرن مهمترین اشکالی که پیش می آید به مسئله رحمت و مسئله عدل الهی برمی گردد. و
و اگر اشکالی هست درباره خلود اهل نار، فقط راجع به مسئله رحمت خدای سبحان و عدل خدای سبحان، که خدای رحیم چگونه عده‌ای را برای ابد گرفتار میکنه. در جواب این دو اشکال باید در دو مقام بحث کرد، یکی ناظر به مقام رحمت حق است، یکی ناظر به مقام عدل است. درباره رحمت ملاحظه فرمودید که خدای سبحان یه رحمت مطلقه دارد که فراگیر است و هر شیء مشمول اون رحمت است، یک رحمت خاصه دارد که در مقابل قدر است. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که رحمت خدای سبحان به معنای انفعال و عاطفه و دوزش قلب و امثال ذلک نیست. گاهی هم در این حال که بحث به ظاهر دیگران ممکن است عاطفه اعمال کنم، همون خدای رؤوف و رحیم دستور میدهد که اینجا جای اعمال عاطفه نیست. نظیر اجزای حدود که فرمود لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله. و موارد دیگری هم هست که خدای سبحان اون را به عنوان رحمت میشمارد. خدای سبحان عالم را بر اساس رحمت و بر نقشه رحمت آفرید، یعنی همه عذابها و جهنمها و کیفرهای تلخ که در جای خود قرار میگیرد و همه بهشت و نعمتهایی که در جای خود قرار میگیرند، همه و همه بر اساس نقشه رحمت است. یعنی خدای رحیم نقشه عالم را طرح کرد که کجا عذاب کند و کجا لطف و رحمت کند، و اونجا هم که عذاب می کند رحمت است، چه اینکه اونجا که نعمت می فرستد رحمت است. پس نقشه عالم به دست رحیم است. اون رحمت مطلقه که مهندس عالم است، یک جا را محل رحمت خاصه قرار میده، یک جا را محل قضای مخصوص. اون رحمت خاصه مقابل دارد ولی رحمت مطلقه مقابل ندارد. مقابل رحمت مطلقه عدم است. و آیه سوره مبارکه اعراف تقریبا از جامع ترین آیاتی است که این سه مسئله را در بر دارد. یک این که رحمت خدا مطلق است و نقشه عالم به دست رحمت مطلقه است. مسئله ثانی آن است که یک عذاب مخصوص دارد که گروه خاصی را در بر می‌گیرد. مسئله سوم این که یک رحمت مخصوص دارد که گروه خاصی را تام می‌شود. اون آیه 156 سوره اعراف وقتی سخنان موسی کریم سلام الله علیه را ذکر می‌کند، فرمود بین که موسی کریم به خدای سبحان این چنین عرض کرد: واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة و فی الآخرة، یعنی خدایا برای ما اونچنان مقرر کن که هم در دنیا از حسنات و رحمت‌های خاصت برخوردار باشیم هم در آخرت. این دعای ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة دعای نوع انبیاء. اونگاه موسی کریم عرض میکند که اینا هدنا الیک، هدنا مثل ادنا که آد یهودو میشود ادنا، اینجا هاد یهودو میشود هدنا. هدنا یعنی رجعنا، هاد یعنی رجع، یهودو یعنی یرجعو، مثل آد یهودو. هدنا متکلم الغیر از هاد یهودو. انا هدنا الیک یعنی ما یهودیای راستینیم، ما اهل رجوعیم، ما حائدیم، ما راجعیم، به سوی تو برگشتیم. انا هدنا الیک این دعای از که میگن. اما خدای سبحان در این جواب همون سه مسئله اساسی را مطرح کرد. قال عذابی اصیب بهی من اشاؤ، فرمود من عذابی دارم که هر که را بخواهم بر اساس اون مشیعت حکیمانه معذب عذابی اصیب بهی من اشاؤ. دوم به رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من شامل تمام موجودات شده، هیچ چیزی نیست که مصداق شیء باشد و مشمول رحمت نباشد. این دو مطلب. سوم، قصه اشتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. اون رحمت را من برای خصوص متقیان و زکات پردازان و مؤمنان به آیات الهی اختصاص میدن. خب پس یک جا عذاب، یک جا رحمت است. اون که همه را زیر پوشش میگیرد و فراگیرد رحمت مطلقه است. این که فرمود عذاب من به یک گروه خاص میرسد بعد فرمود رحمت من به همه میرسد، معلوم شد اون رحمت مطلقه است که طبق رحمت مطلقه یک عده را تعذیب میکند و یک عده را میپروراند. نقشه عالم به دست رحمت مطلقه است. خدای رحمان نقشه کشی کجا را جهنم قرار بدهد، کجا را بهشت قرار بدهد، کجا را به عنوان سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام حکوما فهل ترا لهم من باقیه، یا اینا را اعجاز نخل خاویه قرار دادیم و مانندون قرار بدهد، کجا هم عده را به پروراند. نقشه به دست رحمت است، نه اینکه اون مهندس بی نقشه باشد یا مهندس دو قلم و دو نقشه در دستش باشد، یکی نقشه غضب یکی نقشه رحمت. این که عالم منسجم نمی شود. اگر یک عالم در خارج هست و هماهنگ و منسجم است، یک نقشه و یک مهندس این خطوط را ترسیم کرده است. خدای سبحان با وصف رحمت مطلقه خطوط نقشه عالم را ترسیم کرد که کجا عذاب باشد کجا رحمت. اونجا هم که عذاب است رحمت است، برای اینکه اگر اون عذاب را نفرستد دیگران هم به دنبال اون تبهکاران راهی همون راه می شود. لذا فرمود عذابی اصیب بهی من اشا و رحمتی وسعت کل شی فسعت توبها. که این زمیر زمیر به عنوان استخدام به اون رحمت خاصه برمی گردد. فس اکتوبها للذین یتقونه و یعطون از زکاته و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. نشانه این که هر که در عالم اتفاق می افتد رحمت و نعمت است به لحاظ کل عالم، گرچه برای دین ناگوار باشد، همون آیه سوره انعام در آیه 45 سوره انعام این چنین فرمود فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. این یک آیه فرمود وقتی که فرمود عده از مستکبران در برابر انبیای الهی به مبارزه برخاستند، ما اونها را از نعم گوناگون برخوردار کردیم، در بعضی از مواقع اونها را آزمودیم، اونها متوجه نشدند و همچنان بر نسیان و غفلتشون ادامه دادن، ما اونها را ریشه‌کن کردیم و از بین بردیم. اخذناهم بغتتن فاذاهم مبلسون، اونا مبلسی فراسیمه شدن. اونگاه فرمود فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. فرمود ریشه ظالمین کنده شد، خدا را شد. خب هم در برابر نعمت است، با اینکه این عذاب الهی است و قهر خداست. نفرمود ان الله منتقم، ان الله شدید العذاب. فرمود خدا را شکر که ریشه ظالم برداشت شد. معلوم می شود اون رحمت مطلقه که نقشه می کشد، عده را هدایت می کند، مهلت می دهد، راه های توبه را باز می گذارد. اگر کسی با داشتن همه این راه های توبه و انابه بر نگشت، چندین بار خدا مهلت داد دوباره بر نگشت، چندین بار خدا صرف نظر کرد دوباره بر نگشت، اونگاه خدا رو شکم میکند. بعد میفهمد خدا را شکر کنید، این نعمت است. معلوم میشود زمام کار به دست خدای رحمان است نه خدای منتقم. انتقام را رحمت رهبری میکند، کجا انتقام بگیرد و کجا انتقام نگیرد. مثل انسان نیست که وقتی انتقام میگیرد برای تشفی خودش باشد، هر حرفشو خدای سبحان که رحمت دارد، اون رحمت انتقام را هدایت میکند که کجا عفو کند و کجا انتقام بگیرد. لذا فرمود خدا را شکر کنید که دابر و اصل و ریشه ظالمین نکنده شد. اینجا هم برای تعظیم فاعل فعل مبنی للمفعول ذکر شد. در بعضی از موارد دیگر فرمود فقطعنا دابر الذین ظلموا، در این کلمه فرمود فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. خدایی که رب عالمیان است و باید عوالم را بپروراند، خدای سبحان بهترین راه پرورش را در این میداند که بعد از اتمام حجت سالیان متمادی مهلت ریشه ظالم را برکند. فرمود این رحمت است. معلوم شود رحمت الهی رحمت عاطفی نیست. اونگاه در مقام ثانی بحث مقام عدل است. چون الان رحمت است و نعمت است که شکر دارد و در اینجا در برابر رحمت و نعمت خدای سبحان فرمود شما هم کنید. این آیه سوره انعام با آیه سوره اعراف هماهنگ است. اونگاه مقام بعدی بحث ناظره و عدل است باید وارد بشویم که این با عدل اله چگونه سازگار است. و بسیاری از مقام بحث های همین مقام اول که مقام رحمت است راهگشای مسئله عدل هم خواهد. نه، منظور آنه که رحمت خدا یه رحمت عاطفی نیست. انسان خیال بکند که رحمت خدا رحمت عاطفی است و بعد با خلود چگونه می سازد. اصلا خلود هم جز مقتضیات رحمت است. یعنی خدا این فرمود یار خود ما اگر خواستیم رحمت خدا را بشناسیم باید با بیان خود خدا بشناسیم که او چگونه رحمت دارد. آیا رحمتش عاطفی یا رحمتش عبارت از آن است که هر مستحقی را به شمال لاغش برساند و کل نظام را بپروراند. خدای سبحان در قرآن کریم به ما حکمت یاد میدهد. اینا یعلمهم الکتاب والحکمه است. اینا حکمت های الهی را یاد میدهد. میفرماید اگر من رحمت دارم، نعمت دارم، ربوبیت دارم که محمودم و حمیدم و حمال من است، تنها در موارد رفاه و آسایش نیست. اونجایم که ریشه ظالم برکنده می شود اونجا هم من حمیدم، محمودم، اونجا هم جای حمد است. اونجا هم بگوید الحمدلله رب العالمین. و اگر ما رحمت خدای سبحان را شناسایی کنیم دیگر می بینیم که مسئله خلود با رحمت حق منافاتی ندارد. بسیار خوب، حمد بالاخره در برابر کمال است و نعمت است و آسایشه به ما برسد که به ما نرسد. حاشیه مولدله از عرف و لغت گرفت. این که نه حقیقت شرعیست، نه حقیقت مشرعه، نه حقیقت منطقی، نه حقیقت فلسفی. این امر لغوی. این امر لغوی میگوید هم در برابر نعمت و رحمت است. و کسی که به کمال میدهد یا کار خیر میکند محمود است. بسیار خوب یک کار خیری که به صدایش میکند. یک کمالی دارد انسان صدایش میکند. پس کمال است. اگر نعمت نداشته باشد، کمال نداشته باشد، که حمید نیست، ممدوح است، نه محمود. مثل انسان لولو را مدح می کند. مدح و لولو این از لغت است که منطق را پیدا کرده. اون که بحث منطقی نیست که خطبه کتاب را معنا کرده الحمدلله رب العالمین. شما تو مغنی هم برید همین است، تو متولا برید همین است، تو کتاب منطقی هم برید همین است، تو کتاب های فقهی هم که برید همین است. این متون فقهی را که شارحان شرح می کنند اونا هم معنا می کنند. این کشف اللسان که قواعد معنا می‌کند هم به اینجوری معنا می‌کند. یک فقیه که حمد را که در خطبه اون فقیه دیگر آمده اینجوری معنا می‌کند. یه امر لغوی تا فقیه معنا کند، تا منطقی، تا اصولی، تا ادبی. اگر یه موضوع کامل بود کمالش به دیگری رسید جای حمد است. اگر نه صرف کمال بود جای مدح است. خدای سبحان می‌فرماید شما شکر کنید. من دارم به عنوان یعلمکم الکتاب والحکمه میگم اینجا جای شکر است. با اینکه قهر خدا و الحمد لله رب العالمین. اما بررسی دیگر مسئله رحمت خدای سبحان این است که اونها که اصل خلود را انکار کردن احقاب را که پذیرفتن. حالا احقاب اگر جمع حقب است و حقب به معنای برهی از زمان یا حقب است به معنای 80 سال یا 1 قرن یا مدت هم من از زمان، بالاخره زمان طولانی را قبول دارن. ولو چند قرن یک زمان طولانی را قبول دارد. ولو 100 سال اینه که قبول داره. خب ببینیم این 100 سال با رحمت خدای سبحان سازگار است یا نه. این 100 سال در خود جهنم هست، اما قیامت که 50,000 سال است اونی مفروغان هست. الان سخن از جهنم است، صحنه قیامت که 50,000 سال است. این 50,000 سال چیکار میکنه؟ این 50,000 سال برای مؤمنین به اندازه 5-6 دقیقه است، طبق همون روایتی که در سوره زلس آیه سوره معارج آمده، ارسد که ما اصفل ها زلیوم که روز فلانی که روز 50,000 سال حضرت همود ولذی نفسی به یده قسم به ذات کسی که جارم در دست روز، این روز برای مؤمنین به اندازه صلات مکتوبه است. بنده یه نماز واجب خونده، حالا یه نماز 4 رکعتی 10 دقیقه. 50,000 سال برای یک کسی که 50,000 گناه را پشت سر گذاشت، زیر پا گذاشت، در 50 مورد امتحان خوبی داد، این 50,000 سال میشه 5-6 دقیقه. خب نسبت به کافران چطوره؟ 50,000 سال دیگه این 50,000 سال بنا چی میدن؟ غیر از عرق و چهر بو چی میدن؟ در اون 50,000 سال جای خودش نمیدونه. اون آیات قیامت را اگه بررسی فهمید معلوم میشود چقدر بر این کفار در همون مشعه قیامت سخت میگذره. قبل از ورودی در نار حالت انتظار هست، جای خودم چه نمیدونه. وقتی از حضرت سوال میکنن که اینا در این روز چه میخوره، قبولی که حکی مهمان سفره خودش هست. وقتی از امام سوال میکنن که امروز کسی باز فرصت غذا خوردن دارد، قبول بعد بهشت یا غذا دارن جهنم یا غذا دارن، انسان بالاخره از ضعف هست و غذا میخوره. اون در کسی یک کنار سفره خودش میکنه، جای پای خود را هم که نمیدونه. رفیق او که مؤمن است در کنار او ایستاده است، یک غذای باز به روشنی داره. این که در کنار او این که جای تاریک است، جایی را هم که نمیدونه. خب این 50,000 سال چه میکنه؟ حالا اگر کسی مؤمن بود یه مقدار معصیت داشت، 50,000 سال کمتر میشود. ولی حداقل آن است که نسبت به کافر لجوز مثل آل فرعون و صدام که 50,000 سال هست، در این که تردیدی نیست. و این نسبت به قیامت که هنوز نرسیده به قیامت، این 50,000 سال چه میکنه؟ اگر ما رحمت خدای سبحان را به عنوان یه رحمت عاطفی تلقی کنیم، محضورت در پیش است. و ما اگر بدانیم گناه اونقدر بردی دارد که به صورت 50,000 سال در دالان عذاب ظهور میکنه، اگر ما بدانیم گناه یعنی که هیچ عاقلی دست به گناه نمیزنه، چرا صد به اون نیت های پلید. در سوره مبارکه معارج وقتی خصوص روز قیامت را ترسیم میکند، میفهمد به این که آیه 4 سوره معارج، تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. حالا ما میگوییم 50,000 سال به حساب دنیا 3 سال 365 روز، روز شب و روز چند 24 ساعت، که معلوم نیست این به کدوم حساب است. 50,000 سال از سالهای اخروی یا سالهای دنیا. در همون خطبه قافی از سعیمی سلام الله علیه آمده است که شیطان 6,000 سال خدا را عبادت کرد. برای دیگران معلوم نیست لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره، معلوم نیست 6,000 سال از سالهای دنیا که 365 روز است و هر روز هم سبان دیدن 24 ساعت، یا از سالهای آخرت است. سال آخرت همان است که در سوره مبارکه حج در آیه 47 سوره حج و یستعجلون که بالعذاب ولن یخلف الله وعده. فرمود اینا شتاب زده از تو عذاب طلب میکنن، میگن عذاب چیشه؟ فرمود خدای سبحان که وعده شد تخلف نمی کند. و این یومن عند ربک الف سنة مما تعدون. بنابراین اون چی که در سوره معارج هست خیلی هم رقیق و نازل معنا بشود سالهای دنیا، خب این هنوز به دالان جهنم نرسیده 50,000 سال معطل است. و اون کسی که این مراحل را پشت سر گذاشته البته برای او معطلی نداره. خب قدر مطلقاً آن است که نسبت به کافر لجوج این 50,000 سال است. و این 50,000 سال با کسی که 100 سال گناه کرده چیزی در میاد، نه با رحمت خدا جور در میاد، نه با عدل خدا جور در میاد. اگر رحمت رحمت عاطفی نباشد و اگر هم عدل عبارت از اون باشد که خدای سبحان رب بنا اعطا کل زی خلق خلقه باشد، اونگاه هم عدل معنیش اوتن می شود. هم رحمت من می شود هم عظمت گناه روشن می شود. البته کسی که مؤمن باشد، متقی باشد، مشغول شفاعت باشد، او در بین راه تطهیر می شود. الان بحث خلود مال کسانی است که هیچ راهی برای درمان درد او نیست، استدعای فکری نداشت، معذور هم نبود، هیچ راهی برای توجیه تباهی او نبود، از باب جهد و جا و سیغنت ها هم حضور هم. خب یه هم شادنی 50,000 سال حد اقل با سالهای دنیا در عذاب. ساحره قیامت را که ساحره میگن، میگن برای اینکه چیزی خوابش نمیبرد. اون سحر باهای اول یعنی بیداری، اون زمینی که انسان از ترس خوابش نبرد میگن ارض ساحره، خود این زمین بیدار است، یعنی یک هر و اهلها. خب اون روز کسی خوابش نمیبرد از شدت عذاب. از این جهت تیزه هم به ساحره، نه ساحره یعنی زمین باز. زمین باز را در آیه سوره دیگه مشخص کرد که فرمود یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا یذرها قاعا صفصفا لا ترى فیها عوجا ولا امتا. این نشانه باز بودن و پهنه زمینه که زمین باز، اما خصوصیت اون زمین را این آیه مشخص میکند که این زمین جای خواب نیست، خواب را از آدم میبرد. مثل عرض مثبعه، عرض مثبعه، اونجا که جعاب فراوانن، تبع فراوانن، اون گونه از عراضی را میگن عرض ساحره. عرضی که پر مار و عقرب و درنده است میگن عرض ساحره، یعنی زمین بیدار. حالا یا به این معنا یا نه، واقعا عرض خودش بیدار است که تا حدیث و اخبارها به انگرم به او حالها. علایه حال عرض ساحره. خب اینا که 50,000 سال نه قضا دارن مگر همون قسمی، نه طعام دارد مگر همون ذریع، نه نوری دارند که جای خود را ببینند، این 50,000 سال چگونه با رحمت و عزیزی در میاد؟ اون روز در مقابل شب نیست، اما خورد و خوراک را همونطوری که روایات فراوان دارد انسان در کنار مائده به صفحه خودش نشسته است. در همون تکنه بحث روز روایتی که از کتاب شریف القدیر خونده شد اون را بخونیم تا معلوم شود انسان چگونه غذا میخورد و از کجا غذا می نوشد و مهمان سفره خودش خواهد بود. اون روایتی که دیروز نقل شد از جلد هشتم کتاب شریف القدیر است، صفحه 214، عنوان بحثی است که لولا علیون لهلک عثمان، یعنی همونطوری که درباره دومی این که وارد شده است درباره سومی هم وارد. نه قیامت نه نار، زمین قیامت این است. 50,000 سال اینو معطلند، بعد وارد جهنم میشن. این تازه قرنطینه است. این قرنطینه برای افراد روشن سالم 5 دقیقه معطلی داره، یه شناسنامه و یه شناسایی و یه اذن و در ذیل همین آیه سوره معارج تعرج الملائکه و روح یوم کان مقدار و 50,000 سنه. مرحوم امین الاسلام در مجمع ذیل همین آیه نقل کرد که حضرت فرمود والذی نفسی بیده، این روز یعنی روز قیامت برای مؤمن 5 دقیقه مثل نماز مطلوب است. حالا چقدر طول می‌کشه؟ این 5 دقیقه تو این قرنطینه معطل است. بعد خطلو خالدین یا دیگران 50,000 تا تو این قرنطینه معطلن، بعد میگن به این که وارد جهنم بشه اونجا خالدین. یا سخن این است که این قیامت را با عدل و رحمت الهی چگونه نسبت به آل فرعون توجیه میکنه. و اگر معلوم بشود که انسان مهمان سفره خودش هست و عمل هرگز از بین نمیرود، اگر عمل قلبی نباشد یعنی روح طاهر باشد، انسان موحد باشد، مؤمن باشد، مسلمان باشد، خدا و قیامت و انبیا و اولیا و اهلیت قبول داشته باشد، بعد گناه بکند، البته این گناه ها محدود است و کیفرش هم محدود است و خاص، ولی اگر چون که به اون کفر درونی رسید که از ذهن نمی رود که اون را باید در مسئله عقل و اون مقام ثانی که اشکال عقلی را توجیه می کند تر کنید. اون حدیثی که در نوبت قبل جلسه قبل خونده شد این بود، ایشون می فرماید اخرج حافظ العاصمی فی کتابه زین الفتا فی شرح سورت حلقا من طریق شیخه ابی بکر محمد ابن اسحاق نقل کرد که ان رجلا اتا عثمان ابن عفان و امیر المؤمنین البته به زعمه و به یدهی جمجمت و انسان مجد فقال این نفام از امون ناره یعرضو علی هذا. خب شما فکر میکنید که آتش رو بلی عرضه کردن در باره آل فرعون آمده است که النارو یعرضون علیها خداوند و عشیا. خب هر سو پوشا که کنایت دوام است این افراد کافر را جلو آتش میگه میدارن. خب این با گرم باشد، حالا تو آتش نرفته بالاخره آتش دیده باشد. قرآن که دارد النارو یعرضون علیها، این مال برزخ است. النارو یعرضون علیها قدوان و عشیا و یوم تقوم الساعت و اصل آل فرعون اشد العذاب. به عثمان گفت پس قرآن شما میگوید که این که مخصوص آل فرعون که نیست، هر کافری کفار در برزخ بر نار عرضه میشوند، زیر آتش نگر میدارن اینا رو در قیامت وارد اشد العذاب میکنند. شما که میگویید از امون النار یعرضو علیها و انه یعذب فی القبر و انا قد وضعت علیها یدی فلا احس منها حرارت النار، من دست رو این سر گذاشته ما گذاشتم حرارت احساس نکردم، این سر گرم نیست. فسکت عنه عثمان و ارسل الى علی بن ابی طالب بن المرتضی علیه افضل صلوات المسلمین یفتح برو. فلما اتاه وقتی دستانی سلام داری آمد روزتی ملع من اصحابه، حضرت با اصحاب و شاگردان قال للرجل، عثمان به این سائل گفت اعد المسئله، سؤالت تکرار کن. فعادها، سائل همون سؤال را دوباره تکرار کن. ثم قال عثمان ابن عفان اجب الرجل عنها یا ابا الحسن، بستنی از که شما جواب سؤال این سائل رو بگید. فقال علی علیه السلام ایتون به زند و حجر، فمود این وسائل سنگ سخماخ رو بیار، اون حجر اون سنگ را، سنگ مخصوص را با اون زند که آتش گیرد برخورد بشود برخورد کنن شعله بیرن شده. فقال علی علیه السلام ایتون به زند و حجر و رجل سائلو و ناسو ینظرون علیه، هم اون سائل نگاه میکنند هم سایر ناظران و حاضر نگاه میکنند که حضرت چگونه میخواد این مشکل علمی را حل کنند. فاوتیه بهما، زند و حجر را برای حضرت حاضر کردند. فاخذ اهوا، حضرت اینجا را گرفت و صدح منهما النار، این زند و حجر را به هم زد و از اینا آتش گرفت جوشید. ثم قال للرجل ضع يدك على الحجر، به این سائل فرمود دستت رو در این سنگ بگذار. فوضعها علیه، اون شخص دست را رو این سنگ بگذار. ثم قال علیه السلام ضع يدك على الزند، فرمود دستت را روی اون زند و اون آتش گیره بگذار. فوضعها علیه، دست را روی اون آتش گیره بگذار. فقال علیه السلام هل احسست منهما حرارت النار، آیا هیچ کدام از اینها گرم بودن؟ حرارت آتش را احساس کردی؟ فبوه ترده و بود. فقال عثمان لولا علیون لحرده، اونا خیال کردن بر فرض که آخرتی هم باشد مثل دنیا، اگر هم قیامتی باشد مثل دنیاست، اونجا هم با این اوضاع می شود دخل و تصرف شد و از عذاب دنیای رهایی شده. اونگاه مرحوم امینی رسمان لری در اتقال الامینی نحنو لا نرقب من عثمان ولید بیت امیه الهیته و امثال حاضر الالوح الذي هي من اسرار الخول و قد تقا اصد عنها معرفت من هو ارغا منه في العلم تکیف ده. ما از او توقع نداریم اینها را بفهمد، برای اینکه خیلی بالاتر از اینها نمی فهمند. خب درست میگه، اگه نباشن اهل بیت انسان وقت معلوم میشود در چه علمه. شما وقتی این کتب کلامی دیگران رو میبینید بعد با کتب کلامی امام یسری میزنید، اون وقت این فاصله بین حضیزه اید. نه یک تشبیه بود معقول محسوس، منظور حضرت خواست فرماد که ما از درون حرارت نار الله المقدس الهی تطلی و الافعله است. فرمود یه وقتی یه هیزم اینجای دود کنن کسی رو در هیزم بیندازن از درون آتش بجوشن، منطقه یه دستی باید بهش برسد که اون دست آتش بجوشانه. پیر هرگز بیفائل نخواهد شد چه در دنیا چه در آخرت. اگر که اون که مال حرام است که الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونهم نار. اگر عقیده است که نار الله المقدس تطلی و علی الافئده و همون طوری که نور بهشتیا را خود بهشتیا میدهن، نه آفتاب و ماه و اختران دیگر است، نه برق و چراغ دیگر، بلکه خود مؤمن است که نورهم یسعی بین ایدیهم و ایمانه، نار کفار را خودشون میدن مگر در بهشت روشن نیست؟ خب اونجا که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، بساط همه اختران برچیده شد و خسف از قمر جمع شمس و القمر، بساط اینا که از النجوم منتظرت شد و شمس خوبرت شد و الفواتح منتظرت شد، بساط همه این اختران برچیده شد. اونجا هم که جای سینکشی و برق نیست، اما فضای بهش روشنه. تا این روایات مراجع فهمید بینید که فضای بهش چی روشن میکنه؟ غیر از مؤمن که نور هم یسعا بین ایدیهم و ایمانه، اونجا نور دیگر نیست، مؤمن است که نور است. خب این نور کجاست؟ در دنیا هست یا نه؟ البته در دنیا صاحب دلان این نور را میبینن، برای دیگران این نور در قیامت ظهور میکند. خب اونهایی که فهمود افا من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به الناس، پس در دنیا نورانی هست. اونجا ایده میبینن، ایده میبینن. همین مؤمن که امروز نورانی فردا رو نورش روشن میشود. نویست آنور هم بین ایدین وگن اونجا آفتاب نیست که اتاق رو روشن کرد. که در روایت بهش دارد که وقتی فضای بهش رو نور تازه میگرد، سوال میکنن این نور چیست؟ جواب میکنن که مؤمن از غرفه به غرفه دیگر عبور کرد، نورش این فضا رو روشن کرد. وگن اونجا که نور بیرونی نیست، نار بیرونی هم در جهنم نیست. اگر نار هست، نار هست جسمانی هست، پوست را میسوزاند. نار هست روحانی هست، قلب را میسوزاند. ولی همه و همه محصول اعتقاد و اخلاق و عمل است. اگر بهشت و جهنم یک وزان دارند، منتها جهنم در حد درکات است و پایین، بهشت در حد درجات است و بالا، از درون خود آدم در می آید. وقتی از درون در می آید فاعل می آید، خیلی فاعل نیست. انسان مبدع قابلی کار است، نه مبدع فاعلی. اونم که مؤمن شد تازه زمینه را فراهم کرد. لذا به خدای سبحان عرض بکن ربنا اتمم لنا نورنا، خدای نور ما را به ما بده. یعنی در دنیا وعده دادی ما این کار را انجام بدیم، وعده دادی که در قیامت با نور بدی، حالا بده. دعا میکنه، نه اینکه خود انسان خود به خود بشود نجر، یا خود انسان خود به خود بشود نار. کاری که انسان انجام میدهد در حد علل قابلی. یعنی وقتی انسان میخواد سرشماری کند، آمار بگیرد، انسان و عقیدش، انسان و اخلاقش، انسان و اعمالش را در لیست علل قابلی می‌نویسد. وگرنه کار به دست دیگری. او رب به عالمیان است. خب حالا اگر کسی خواست سرشماری کند، علل یک کشاورزی را بررسی کند، کشاورز و بذرش، کشاورز و شیارش، کشاورز و کودش، کشاورز و پاسداری شبان روزش، همه اینها رو باید در لیست علل قابلی بنویسد. اینا که فاعل نیستن. اونی که فاعل است و افاضه میکند و کار به دست او، انتم تزعونه ام نحن الزارعون، سمت او، او خداست. هر کاری که انسان انجام میدهد در ردیف علل قابلی قرار میگیرد. بدنه سهل دیگری باید بدهد، خواه نار خواه نور. مؤمنم وقتی که نماز شب میخوند اینطور نیست که خود به خود نیر بشود. مؤمنی که نماز شب بخوند نیست که کشاورز که خوب شیار کرده، خوب بذر کرده، خوب کوبیده، خوب مواظبت کرده، خوب تنفاشی کرده، منتظر است. کافرم که بد رفتاری کرده، بذر حنظل پاشیده و منتظر است. اون که صورت افاضه میکند رب العالمین است، نه اینکه انسان خود به خود بشود نیر یا خود به خود بشود نار. این چنین نیست. نه، این نار الله قلب را می سوزاند. اون کلمان از یک جرود هم بد الله هم جردن غیره ها هم جرس را می سوزاند. ولی منظور آن است که این کار قلبی، عقاید و اعتقادات و اخلاق قلبی به صورت نار در می آید، ولی موقعش خداست، وقودش انسان است، موقعش خدا. و اگر ثابت بشه در بحث‌های بعد بخواست خدا سبحان که روح مجرد است، عقاید مجردن، انیات مجرد است، اخلاق مجرد است، زوال پذیر نیست، خدای سبحان به این امور مجرده فیض مناسب با اینها خواهد داد. والحمد لله رب العالمين.